أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم. استجيبوا يعني اجابت کنید. اجابت کنید یعنی چی؟ یعنی یک دعوتی کردن، شما بگیم بله چشم میام انجام میدم. استجابت دعوت زبان فارسی داری، استجابت دعوت. استجیبو لربکم، رب شما یک دعوتی برای شما فرستاده است. پیامبر رو فرستاده، یه دعوتنامه همراه پیامبر فرستاده، بگن استجیبو لربکم. این ربتون که دعوتنامه فرستاده، شما بگین چشم، بگین بله میام انجام میدم. بله استجیبو لربکم، استجابت کنید دعوت ربتان را. ببینید ما با رب روبرو هستیم. خدای متعال یعنی رب. حالا یه ذره این حرف پیچیده است، همه پیامبران را رب به عالم فرستاده است، همه کتاب‌های آسمانی را رب به عالم فرستاده است، همه دستوراتی که در دین آمده دستورات رب به جهانه. رب به شما گفته نماز بخون، وظیفه رب بوده این حرف رو بزنه. این خدایی که ربه، خالقم هست، اما خالقه به نماز کاری نداره، خالقه فقط خلق میکند، رازقه فقط رزق شما رو به عهده داره، اما رب اونیست که این مجموعه دستورات دینی را فرستاده. شما با ایشون روبرو هستی. یه روزم رب به جهان یخی منو میگیره میکنه تو جهنم، خدایی نکرده. یا اگر به اعلی علیین بهشت ببرد، رب میبرد. خدایی مزار چند تا اسم داره؟ مثلا فرض کن توی یک روایت داریم که گویم تو تا تابلوها زدن اسمای اسامی الهی رو 99 تا. خب ربه که به کار دین کار داره، ربه پیغمبر میفرسته، ربه کتاب آسمان میفرسته، ربه که اگر کسی خوبی کند جزای خوب میدهد، اگر بدی کند جزای بد میدهد. ما در مسائل دین با رب جهان کار داریم. حالا وقتی میگه استجیبوا لربکم، این حرفایی که من فرستادم گوش بدین. حالا سعی کنیم بفهمید این حرفا رو. بارهای دیگری به صور مختلف دیگری عرض کردم، اما چون بنابر شنیدن فراموش کردنه، ما شنیدیم و فراموش کردیم. استجیبو درب بکن. بعد میگن آخه یه چیزی هست من قبل ان یعطی یومون استجیبو درب بکن من قبل ان یعطی یومون لا مرد له من الله. قبل از اینکه روزی بیاید، قبل از اینکه روزی بیاید که آن روز امکانه نیامدن نداره، قیامت آمدنش قطعیه، قیامت فرض نیامدن نداره. قبل از اینکه اون روزی که فرض نیومدن نداره، بعد اون روز حساب میکشن، قبل از اینکه اون روز بیاید، شما هر چی دستور رب شما برای شما فرستاده عمل کنید. مسئله های دینیتون رو خوب گوش بدین، دقیقاً عمل کنید. خیلی سخت نیست، یکمی سخته. خیلی سخت نیست، یکمی سخته. قبل از اینکه اون روزی بیاد که از ذره ذره رفتار و اعمال شما حساب خواهند کشید، قبل از اینکه اون روز بیاید، شما هر چی میگن گوش کنید. استجیبو لربکم، استجیبو لربکم. نذارین دعوت ربتان بدون پاسخ بماند هیچ جا. اگر ما میدونستیم، میدیدیم، میفهمیدیم که خدای متعال چقدر حاضر و ناظره، جم نمیخوردیم. اما خب نمیبینی، بنابراین هر جور دلمون میخواد عمل میکنی. میگن نه، هر جور دلتون میخواد عمل نکنید، ببینید ربتون چه گفته، طبق اون عمل کنید. آخه یه روزی خواهد آمد، شما همه عمرت میشه 100 سال، همه عمرت میشه 100 سال. مثلا حاج آقای قروی، آیت الله قروی که امام جماعت مسجد محل ما بود، ایشون از 100 سال متجاوز شده بود. خب آخرش چی شد؟ برای ما همه اون آخره هست. استجیبو لربکم. از اون وقتی هم که از اینجا رفتی، اشکالش اینه یه مثلا فاصله 1,000,000 سال ما رو بذارن بگیریم بخوابیم توی قبر، مثلا راحت بخوابیم. نه، از اون روزی که مرگ می آید، قیامت شما شروع می شود. من مات فقط قامت قیامت و ما ها رو تو اصطلاحات فارسی هم داریم، میگن قیامت به پا کرد. این یه چیز کوچیکیست در مقابل اون قیامتی که خواهد آمد. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، امکان بازگشت نیامدن نشدن از طرف خدا نداره. لا مرد له من الله. دو تا مشکل هم داره. ما لکم من ملجئن یوم ازن، ما لکم من ملجئن یوم ازن، اون روز شما هیچ پناهی نداری، هیچ پناهگاهی آن روز وجود ندارد. ما لکم من ملجئن، ملجئ در زبان فارسی داری، ما لکم من ملجئن، هیچ ملجعی یعنی پناهگاه، هیچ پناهگاهی آن روز وجود نداره. وقتی شما مواظب زبونت بودی دیگه احتیاج به پناهگاه نداری. اگه مواظب چشمت بودی دیگه احتیاج به پناهگاه نداری. اصلا مشکلی نداری که اونجا احتیاج به پناهگاه باشه. اگه مخالفت دستور کرده باشی مشکل برات پیش میاد که احتیاج داری یه جایی بری بگردی پناهگاه باشه. ببینید زمین رو صاف میکنن، هیچ پستی و بلندی وجود ندارد در قیامت، نه کوهی هست نه تپه، صاف صاف. 100 میلیارد آدم جمع، اصلا آدم نمیتونه اینو تصورش نمیتونه بکنه. من تو صحرای احتمالاً منا به نظرم، تو منا تو عرفات چون کاری نداشتیم، تو خیمه باید بشینیم مثلا دعا بخونیم یه روز دیگه، مثلا یه شب و یه روزه خیلی لازم نیستیم بر اومد بریم. اما در صحرای منا شما باید از خیمت بیای بیرون بری تا اونجایی که سنگ باید بزنی. خیمه ایرانی ها را معمولا یه جایی میذارن که 2.5 کیلومتر فاصله داره با 3 کیلومتر فاصله داره با محل سنگ. اگر راهشو بلد نباشی برات میشه قیامت. 3 میلیون آدم یه جا جمعه، هیچکی نه حرف تو رو میفهمه، هر کم به اندازه کافی بر خودش گرفتاری داره، دلش بر تو اصلا نمیسوزه، نمیتونه بسوزه، چون کار داره، خودش کار داره. ولی میخوام میگم یه ذره اونجا، من به نظرم روز سوم بود، خدا نصیب همه تون بکن، روز سوم بود ما رو دم اون آقای حمله دار و حمله دارا بنظرم هر دوشون فوت کردن، خدا ازشون بگذره، ما رو دم عصر بردن و زدن سنگ. وقتی هم که به جمعیت کسانی که اومدن سنگ بزنن رسیدن، رفتن داخل جمعیت. اینا که همراهن چی؟ هیچی. ما از اونجا گم کردیم. جمعیتی که نگاه میکنیم 30 متر آدم، قطر 30 متر آدم داره سنگ میزنه. خدا چه خواه کنه؟ همون لحظه برای منم یه دلدرد اومد، از اون دلدرد ها که دیگه خم شده بودم. گفتم خدایا اگر این چیز گناهان منه، حالا اینجا جاش نیست، را بیا که خوب شد. خدا چیکار کنه؟ یه آقای از دوستان رسید، چقدر مونده؟ مثلا نیم ساعت مونده. اگه وقت در طول روز نزنی میشه قضا. حالا قضاشو با چی کار کنی؟ خدا رسوندی. گفتم آجا من به این کمک کنین من سنگ بزنم. من اول گفتم وایسین شما بیستید، من برگشتن رو بلد نیست. نه بایسان من بلد نیستم مثلا سنگ بزنم. ایشون دست من گرفت و گردون توی این دور اون ستون، اون وقت الان یه دیوار سیمتری، اون وقت یه ستون بود، ستون مثلا 60 سانتی 70 سانتی. مثلا رفتیم یه طرفی بود خلوت، ما چسبیدیم به دیوار این محل زدن سنگ، دیواری بود و مثلا یه متر دو متر با اون ستون فاصله داشت. سنگ رو زدیم و بعدم با ایشون گرده کردیم و راه را آمدیم. اصلا هیچ کس نیست، فقط خدا ممکنه به داد آدم برسه. اینجا با 3 میلیون آدمه، اینجا چقدره؟ 300 میلیارد. نمیدونیم چقدر جمعیت بشریت اومدن روی کره زمین. یه زمین صاف، هیچ کس به هیچ کس نیست. یعنی این آقای پهلویی یه چیزی رو میکنه که حالا اون آدم خجالت میشه. آدم هیچ لباسی به تن نداره. لباس از کجا میاد؟ از تو قبل من لباس دارم ببرم؟ هیچ کس به هیچ کس کاری نداره. همه جمعیت فرض میکنیم عریانن، همه، هیچ کس به هیچ کس کاری نداره. اصلا کسی به کسی نگاه نمیکنه. حالا تو یه همچی جمعیتی، جهنم هم مثل پارهایی از جهنم، مقطعات و نار، یه پارهایی از جهنم میاد توی صحرای قیامت، یکی سانه را می رو باید. یه پارهی مثلا فرض کنم به بزرگی این حسینیه، میاد از جهنم جدا شده، میاد منو که اهل جهنم هم می رو باید میبره. حالا یه همچی جایی که آدم چقدر پناهگاه لازم داره. کی تو این جمعیتی که اینجا نشسته کسی هست که بگه امام حسین پناهگاه منه؟ نه بگه، یعنی ایشون رو به عنوان پناهگاه داشته باشه. من پناهگاه دارم. کی؟ یک کسان پناهگاه دارن. اصلا یک کسان پناهگاه هستند در قیامت، پناهگاه هستند. حالا یه ذکر خیرم از حاجه های حقشناس عرض کنیم. یک کسی خواب دیده بود، بعد از وفاتشون فرمانده بودن که مرا مأمور کردن در سخت‌ترین پیچ‌های قیامت آنجا به کمک دوستان امیرالمؤمنین باشن. یک کسان پناهگاه هستن، یک کسان دیگه خودش انقدر شخصیت داره که احتیاج به پناهگاه نداره. ما هم که همه پناهگاه میخواهد. با لکم من ملجعین یا اومعزه، هیچ ملجعین، یعنی هیچ ملجعین نیست. حالا یه چیز دیگه عرض کنیم که اینو 100 بار به 100 زبون عرض کردیم. شما هرچی اونور داری خودت ساختی، خودت فرستادی، خودت آن را تهیه کرده ای. هرچی اونور هست مرجع، پناهگاه، مرجع من خودم کاری کردم که امام حسین ملجع من باشد. کی؟ کی؟ مالکم ملکین یوم ایزن، امروز هیچ ملکه نیست. و مالکم من نکیر، یعنی کسی نمیتونه انکار کنه بگه من نبودم. اصطلاح عامیانه بچگونه میگن من نبودم دستم بود. مثال، هیچ کس نمیتواند انکار کند. من 10,000 تا در طول عمرم عقرب تهیه کردم و همه عقربا با منن، به من چسبیدن. من میگم نیستش عقرب، نمیشه، هست. من 1,000,000 شعله آتش برای خودم درست کردم، یه دل سوزوندم شده یه شعله آتش. بگه این شعله آتش بزرگی قیامت، بزرگی اون عالم چقدره؟ هی اینو براتون مکرر هی مثال زدیم، گفتم که آقا بین زمین و آسمون چقدره نسبت بگیریم. فهمدن نوک انگشت رو بزن تو دریا، آب چقدر به این نوک انگشت؟ یه ذره. اون دریا، اون آسمان اول، این زمین و این جهان به این بزرگی همون یه ذره آب است. اون نسبت به اون، این آسمان اول نسبت به آسمان دوم، دوم نسبت به سوم، نسبت به عالم آخرت، عالم آخرت چقدره؟ به همون بزرگی آتشی که من یه جیگر سوزندم. بلخصوص که پدر مادر باشه، بلخصوص که پدر مادر باشه، یه زن مظلومی گیرت اومده، هر چی سور داری به اون میگی، یا برعکس. در هر صورت و ما لکم من نکیر، هیچ امکان انکاری نیست. آخه هست، اینی که پیش منه تو جیبمه، من انکارش چجوری میتونم بکنم؟ تو جون منه، و آتشه تو جون منه، من با چشمم نگاه کردم، یه زیر دست، این زیر دست لرزیده. من یه رئیس بودم، به زیر دستم نگاه کردم، این زیر دست از ترس لرزیده، تو دلش لرزیده. خب این آتشش کجاست؟ ما لکم من نکیر، امکان انکار وجود ندارد. حالا بالعکسش چی؟ من گل کاشتم تو زندگی، یه روزخونی ما داشتیم زمانه عبوی ما، یعنی دوره قبل، به زمان ما میشون یه دوره رسید. این روزخونه خوبی بود، یعنی خیلی ترک بود و یه دو تا بیت شعر ترکی هم آخر همه روزهاش میخوند. اسمش آقای سقازاده بود، روزه قشنگ بود. گفتش که خواب دیدم یکی از روزخونای یه نسل قبل، خب بیا بریم، من حالا به زبان بنده باقستونامو نشونت بدم. من برد یه صحرا بود، صحرا که نه ته داره نه سر داره، مثلا همه لاله سرخ بود، یه صحرا لاله سرخ بود. من گفتم که من سلام پیش خودم و فکر کردم که این مثلا هر قطره اشکی که مردم ریختن، هر یک قطره اشکی برای این یه لاله سرخ شده، یه لاله سرخ براش کاشتن. این لاله سرخ آقا پژمرده میشه؟ نمیشه. هر روز تازه ترم میشه. یعنی امروز که به این باغستانی که خودت ساختی، خودت کاشتی نگاه میکنی، حس میکنی، فردا میای بیشتر حس میکنی، یه روز دوم بیشتر، روز سوم چی؟ تا بی نهایت. بعد منو برد یه صحرا بود، باز مثلا مثل اون یکی شاید بی سر و ته، این لاله زرد بود. من گفتم خب قاعدتا این روزهای شادمانی اهل بیت هم باعث شادمانی شنوندگان خودش شده. اون شادمانی هایی که اونا پیدا کرده اند براش هر کدوم شده یه لاله زرد. من پیش خودم گفتم نمیدونم. بعد گفت به من سفارش کرد این دوتا بیت ترکی که آخر میخونی، جمعیت ما مثلا فرض کن 10 نفر 20 نفر ترکی رو میفهمه، اونا میفهمن که تو چی خوندی، اما این دوتا بیت ترکی رو هم بخون. امام حسین برات یه باغ برای این دو بیتی های ترکیت گذاشته. خب این هم رو اون برش یه دل خوش کردی، اگه ول میکنه تو رو، دست تو رو، این خوشی که تو دل یه نفر ایجاد کردی دست رو میگیره میبرد بهشت. این خوشیه دست رو میگیره میبره به بهشت. از یه گناه بزرگ که گناهانی گاهی پیش میاد که خیلی خطرناکه، دوست داریم که اینجا میاد، گفت رفته بودم منزل مثلا رفیقم برای کارای خونش، مثلا فرض کنم که نجاری خونش، برای رنگ خونش، یکیسی اونجا بود یه پیشنهاد کرد. خب خیلی گناه بزرگ، خیلی گناه بزرگه. اونو ایشون ادب کرده بود که دیگه از این غلط ها نکنی، از این حرف غلط نزنی. خیلی مرد بوده. خب این برای آدم میشه یه چیزی، دستتو میگیره، شاید به برکت تو هم 10 نفر دیگرم دست میگیرن میبرن بهشت. از یه گناه بزرگ چشم پوشیدی به پاکدامنی کامل، به پاکدامنی کامل. خب این یه آیه، من 3 آیه برای شما انتخاب کردم، اگر بتونیم پیداش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاقم وجهک للدین القیم، همون سخنه با یه زبان دیگه. فاقم وجهک للدین القیم، این دینی که به دست من و شما رسیده است دین قیم است. دین قیم یعنی استوار، هیچ جاش سست نیست، هیچی که از این دستورات سست نیست، پشتش خالی نیست، زیر پاش خالی نیست، همش مستحکمه، همش دقیق، درست درست درست. حالا نمیفهمم اما هر روز یه بخشیش پرده برداشته میشه، میبینید دستورات کوچولوی مستحب یا مکروه معلوم میشه که آقا این سند جدی علمی داره، این دین قیمه. بخشی از سست وجود نداره توش. حالا اونه که رو میگردونه این میگن رو تو بکن اقم وجهکم، مثلا اینجوری من این مثلا فرض کنم این معنی اقمه، اقم وجهکم للدین کاملا رو با نهایت استحکام رو کن به دینی که اون دین استوار است، یعنی 100%. همه حرفایی که تو عالم گفته شده است 4 روزه، اون روزی که کمونیست اومدن سر کار وعده بهشت داده بودن، ما بهشت درست میکنیم، بیچارگی که مردم روسیه از دست اینا کشیدن، 3 میلیون نفر فرستادن به سیبری، 30 درجه زیر صفر سرماشه مثلا، حالا این وریان باور کن خودشونو به زور سر پا نگه داشتن. یه استادی بود، استاد ایرانی، البته در دانشگاه کلن آلمان ایشون درس میگفت، گفتش که در یه سمینار بزرگ اقتصادی که اقتصاددانان بزرگ جهان جمع بودن، تازه انقلاب شده بود، به من مراجعه کردن بعضی از بزرگان تراز اول اقتصاد جهان، شما اومدین یه حرف تازه دارین میزنین، انقلاب اسلامی اومد یه حرف تازه میزنه، میگه نه شرقی نه غربی، یه چیز تازه آوردین، آیا شما میتونین؟ ما به بن‌بست رسیدیم، اقتصاد کاپیتالیسم لیبرالیسم این به بن‌بست رسیده است، شما حرف تازه‌ای دارین برای نجات ما؟ حالا این که من از بنام عبارت سند داره مرخزش هم هست و اینا، و اینجوری اینا به بن‌بست رسیدن، شما نمیدونه حالا به بن‌بست رسیده که تو هنوز بر سر پاس، چی کار دارن میکنن که سر باز؟ همین زور زیرنویس اخبار بود، نوشته بود که 1,100,000,000 پوند، به نظرم 1,100,000,000 پوند و یه مقدارم خورده ریز، انگلستان به عربستان اسلحه فروخته. خب میدونیم زوریه دیگه، این اصلا میخواد چیکار کنه؟ خودش هم میدونه به دردش نمیخوره. اون ارباب اینجوری سر پا مونده، نه چون درسته سر پا مونده. یه چیز خیلی کوچولو عرض میکنم که خیلی فجیعه، متاسفانه تمام اعداد یادم نیست دقیقا، به نظرم گفته بود که در آمریکای شمالی 48% از بچه ها حرومن. مکزیک چی؟ 60 و چند درصد. همینطور ثمره آزادی. اینا گفتن بالاترین چیزی که فکر بشری به آن رسیده است این آزادی و لیبرالیسم دموکراسی، این ثمره دموکراسی. عددا فجیع بود، تا 80% هم فکر میکنم بود. اون حرفا پشتش خالیه. الان میگه بالاترین چیزی که تفکر بشری با آن رسیده است دموکراسیه، این ثمرش. این حرف آدم بده بزنه توی مجلس انگلستان، حالا مثلا مجلس عوام میخوان اون گناه رو قانونی کنن، میگن چون 30% مردم کشور تمایل دارن پس قانونی. فرق وجه کل دین القیم، این دین استوار است. هر چی زمان میگذره این استواری بیشتر دیده میشود. در مقابل این همه حمله و هجوم دشمن، من قبل ان یأتی یومهم لا مرد له من الله، اگر به تمام تواند در برابر این دین قرنش کردی، فرمان خدا را 100% بردی، خوش به حالت. آن روزی که امکان نیامدن ندارد، آن روز سربلند خواهی بود. دیگه از اون آتش جهنم که می آید و انسان‌ها را در صحنه قیامت می بلعد، از اون نخواهی ترسید. از حساب الهی رنج نخواهی برد. یه کسانی حسابشون اصطلاح داره، حساب یسیر، یسیر یعنی سهل. میاد تو موقف نماز، اولی موقف، موقف نمازه، یا من همه نمازمو خوندم، من همه نمازمو خوندم، همه نمازامو درست خوندم، برو. میره مثلا موقف بعد 50,000 سال، دیگه 50 موقف، 50 موقفش رو نیم ساعته میگذره، خب بعد کجا میره؟ یادتون باشه خوندیم این وقتی که به در بهشت میرسه فرشتگان میگن سلام علیکم، تبتون، تو کوشیده بودی، کوشش کردی، زحمت کشیدی، پاک موندی، پاک موندی، جات بهشته، به جای پاکان است. پاکی رو زحمت یک کمی داره، زحمت کشیدی، پاک دامن ماندی. از حضرت مجتبی عرض کنی، حضرت مجتبی عرض کنیم که جمعه روز شهادت ایشان است. این حرفو باز مکرر عرض کردیم، پیامبران آمدند دین خدا را، همون پیام خدا را، استجیب لرب بکن، پیام الهی را به همراه خودشان آوردند و کوشیدن به گوش همگان برسانند، کوشیدن به گوش همگان برسانند. ببینید سه روز ایام مناست، همه اعرابی که میان برای حج هنوز اسلام قدرت نداره، اعراب هنوز مشرکن اکثریت. پیامبر است و یه مجموعه اندکی از یاران، اینا در تمام مدت سال پنهانن از چشم مردم. سه روز ایام منا، ایام حج، و مشرکین امن اعلام کرده بودن. اگه یه نفر خونش ریخته می شد بی خود، کسی فردا نمی باید حج، اینا با حج زندگی می کنن. بنابراین ناگزیرن این ایام را ایام امن بدانند. پیامبر بنابراین از خونه در می آمد، می افتاد به میونه کسانی که از نقاط مختلف جزیره العرب، هر مثلا قبیله 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، 100 نفر آمده حج انجام بده. همه قبیله نمی آمدن، یه بخش می آمدن. خب ایشون می رفت تو این چادر با اینا صحبت می کرد، از این چادر در می آمد، می رفت تو اون چادر باشون قرآن میخوند. قرآن هم اینا رو مدهوش میکرد، زیباییشو ما هیچ نمیفهمیم زیبایی قرآن، حتی با صدای خوش هم میخونن ما صدای خوش رو میفهمیم، خود زیبایی قرآن رو نمیتونیم بفهمیم چون اصلمون فارسه. خونا میفهمیدن، اصلا مدهوش میموند، نفس نمیکشید تا پیغمبر مثلا قرآن خوندنش تمام بشه. از این چادر به اون چادر، تمام چادرهایی که در منا سه روز دیگه، سه روز، تمام سه روزو میگشت حرفو برسونه بهشون، نگن ما نشنیدیم خبر نداریم. خب این پیامبر که از دنیا رفته، یک کسانی براتون عرض کردم روز چندم بود؟ هیچ کس یادش نیست. در مسجد خیف، وقتی پیامبر در مسجد خیف خطبه خوان، مسجد خیف در کنار مناس، از طرف منا که داریم این طرف مکه، اونجا مسجد خیف، تو مسجد خیف هم براشون خطبه خواند. اونجا هم فرمود که من 12 تا خلیفه دارم. اینو چند بار عرض کردی؟ 10-20 بار با کم و زیادشی عرض کردی. 4 نفر از مسجد اومدن بیرون، رفتن به مسجد الحرام، رفتن داخل خانه، اونجا با هم قرار داد بستن. این میخواد بعد از خودش قومکشاشو مثلا پسرموشو بر سر کار بگمارد بگذارد. ما نمیگذاریم چنین بشود. تونستن یا نتونستن؟ تونستن یا نتونستن؟ تونستن دیگه، تونستن. پسر عمون های من، چهار نفر بود. اونا گروه اصلی هم، سقیف هم همینا اومدن بردن. نمیگذاری. این هم خیلی مهمه. پیغمبر فرمود که به زودی بعد از من از این اسلام فقط اسمش میماند، فقط اسمش. مردم میرن حج، حج که حج نیست، مردم نماز میخونن، اما اسمش نمازه، این که نماز خدا نیست. همینطور بشمارید. این بزرگوارانی رو که برای بعد خودش، اینم باز مکرر عرض کردم، امیر رومی خلیفه پیغمبره، بعد از ایشون امام حسن خلیفه پیغمبره، اونایی که اومدن سر کار اسم خلیفه گذاشتن اما خلیفه نبودن. خلیفه امیرالمومنین بود و بود، خلافتش رو کسی نگرفت، یعنی کسی نمیتونست بگیره. ایشون خلیفه است، باید یه وظایفی رو عمل کنه بعد از پیغمبر، اینو بفهمیم. ایشون خلیفه است، باید یه وظایفی رو به عنوان خلیفه عمل کنه، کرد. اگه یه نفر باشه یه وظایفی داشت، حداقل اگر مردم باهاش همراهی میکردن خلافت رو به طور کامل عمل میکرد، آنچه که پیغمبر آورده بود 100% اون دولت، اون کشور عدل کامل میموند، پیشرفت میکرد، کم نمی آورد. 4 سال، این خیلی حرفه، اگر یه گوش بازی وجود داشته باشد در جمعیت حاضر، امیرون 4 سال و چند ماه حکومت کرد. مرکز حکومتش کجا بود؟ کوفه. این خیلی حرفی که دارم عرض میکنم، فرمود در کوفه هیچ کس نیست که سرپناهی نداشته باشد. الان 40 سال دولت جمهوری اسلامی جون کنده، هزاران بی سرپناه ما داریم. نذاشتن تو اونجا که جمهوری اسلامی میخواسته بکنه نذاشتن. تا حالا اینا رو خودتونم یه مقداره میدونی. ایشون فرمود، اصلا من نمیدونم بگم با کم و زیادش ها، وقتی که این داستان رو شنیدم، یعنی دیدم، مأخذش دیدم، مثل این که یک گنج پیدا کردم. فرمود هیچ کس در این شهر نیست که یک سرپناه نداشته باشه، هیچ کس نیست آب آشامیدنی نداشته باشه، هیچ کس نیست که نان برای رفع گرسنگی نداشته باشه. چند تا جنگ کرده امیرالمومنین؟ بفرمایید. حداقل 3 تا دیگه. یه جنگش که سفینه 14 ماه طول کشیده. اما شهر کوفه که مرکز حکومت ایشان است، هیچ کس نیست سرپناه نداشته باشد، هیچ کس نیست آب آشامیدنی نداشته. خیلیه، هیچ کس نیست که گرسنه بماند، شب بخوابد گرسنه بخوابد، هیچ کس نیست. خب میخوام عرض کنم که اگر حکومت از اول دست امیرالمومنین بود چی میشد؟ بهشت میشد، عالم میشد بهشت. نذاشت. حالا ائمه هر کدوم حالا خلیفن، ببینید خلیفه پیغمبری دست نمیخوره، کسی خلافت رو نمیتونه بگیره، این خلیفه پیغمبره، وظایف خلافت رو عمل میکنه، حداقلی که وقتی یه نفر خلیفه یه نفره، همراه نداره، کمک کار نداره، چه وظایفی داره؟ وظایفش مشخصه. خب اون وظایف مشخص رو عمل کرده. اگر مردم همراهی کرده بودن، ایشون خلیفه عام بود، یعنی حکومت هم در دست ایشان بود، اون وقتش همون بهشتی که عرض میکنیم بود. اما حالا نذاشتن. خب بعد از ایشون امام حسن چی؟ خب اونم خلیفه بوده، اونم وظایف خلافتش عمل کرده، یعنی اونم وظایف خلافتش عمل کرده، اما مردم همراهی نکردن. از لشکر خودش با خنجر ریختن تو خیمه ایشون، یا نیزه. که ران ایشان را یه جوری زخمی کردن که ایشان بستری شد، همون شد جمع کرد و رفت به مدینه، بستری شد. جای نماز رو از زیر پای ایشون، یعنی امام به امام جماعت، جای نماز رو از زیر پای ایشون کشیدن. کی؟ لشکرش، لشکر خودش. پولای معاویه می آمد، سران لشکر رو می خرید. هی پشت میکردم. عبیدالله ابن عباس، یعنی پسر عموی حضرت مجتبی، فرمانده اولین دسته لشکر امام حسن است برای مقابله با معاویه. 4 میلیون به نظرم درهم پول براش فرستاد. شبانه لشکر رو رها کرد، رفت پیش معاویه. دو تا بچه هاشم لشکر ماوی کشته بودن، بچه هاشو سر بریده بودن. این آدم عبیدالله بن عباس، پسر عباس عموی پیغمبر، خب با اینا چیکار کنه؟ با یه همچه آدمو چیکار کنه؟ میتونه مقابل لشکر ماوی لشکر جدی داشت. هیچ کس از لشکر او جدا نشد، بیاد با لشکر امیرالمومنین. از لشکر امیرالمومنین 1000 نفر جدا شدن، رفتن توی جمع معاویه. از لشکر امام حسن 100 نفر، 1000 نفر، حالا عددشو نمیدونیم، ما جدا شدن. شاعر درجه اول داشت، شاعر درجه اول. این روز اول ماه رمضان رفیقش گفته بود بریم، نمیشه روز اول ماه رمضان، ولش کن این حرفا رو، بریم یه چیز جنس خوب دارم من. رفتن با هم شراب خوردن و مست کردن و بدن تو کوچه و بازار. خب گرفتن شدن خدمت امیرالمومنین، بخوابون 80 تازیانه باید بخوره. آخ این وزیر ارشاد شماست. من وزیر ارشاد و قرشاد نمیدونم یعنی چی. این شراب خورده روز ماه رمضان 80 تا زن 20 تام علاوه بزنین. چرا؟ چون حرمت ماه رمضان شکسته. برادر شما تو خدمت آقا، ما یه عمر از شما دفاع کردین. شعرش درجه اول بود، شعر در دفاع هست، یک جریان در فرهنگ عربی خیلی قدرتمند بود. الان تلویزیون ما 100 تا 1000 تا مقابل داره، درسته؟ فضاهای مجازی حلال طیب و طاهر، انشالله از اون آدم که از اون فضاها نگاه میکنن اینجا کسی نیست. 1000 تا مقابل داره. این یه شعر به اندازه همه وسائل ارتباط، همه وسائل ارتباط جمعی شعرش ارزش داشت. ول کرد رفت. خب چیکار کنه؟ عدالت؟ چی میخواستم ارز کنم؟ ائمه میکوشند چون اگر بر سر قدرت بودن 100% اسلام اجرا میشد، اگر بر سر قدرت بودن 100% عدالت اجرا میشد. اون کسانی که قبل از امیرالمؤمنین بودن حلقوم، دقت کن، حلقوم یاران خودشان را پر از جواهر کرده بودند. اما حالا امیرالمؤمنین سکار چیکار میکنه؟ اونو با غلامی که دیروز غلام بود و امروز آزاد شده فرق نمی کنه، حقوق یکسانه. اومد گفت خدمتک امیرالمومنین، آقا من عربم، من قرشیم، این غلام منه، خودم دیروز آزادش کردم، یکسان حقوق دادی. دست کرد دموش خاک برداشت، فرمان بین این خاک و این خاک فرقی نمی بینم. حالا امام حسن اومده بر سر کار. معاویه دقت کنید، معاویه میخواهد از اسلام هیچ چیز نماند. خود این فصلی داره که عرض نمی کنید. او میخواهد اسلام هیچ چیز نماند. چهار کنیم با این آدم؟ صاحب قدرت مطلق هم شده تو کشور، اون صاحب قدرته. من چی؟ من یه نفرم. جمعیتی که همراه من وفادارن و با معاویه خواهند جنگید 2-3 هزار نفرن. اینا مسلمونن. اینا کسانی هستند که دیدن پیغمبر اینجوری وضو میگرفته. اینا دیدن. اینا روز قدیر خمو بودن، میدونن قدیر خم چی بود. حالا اگر امام حسن علیه السلام بخواد با معاویه همچنان بجنگد که برادر بزرگوارش جنگید، اینا تا نفر آخر کشته میشن. چطور اونا تا نفر آخر؟ 72 نفر بودن دیگه. اگه 73 نفر بودن چی؟ کشته میشدن. اگه 1000 نفر بودن چی؟ همه کشته میشدن. حالا یاران امام حسن، اونایی که درستن، اونا کسانی هستن که اصحاب جدش بودن، اصحاب جدش همراه امیرالمؤمنین بودن. زیر یه درختی در صلح حدیبیه پیامبر بیعت کرد با یارانش، 1400 نفر بودن. اینا رو میگن، این بیعت رو میگن بیعت رضوان. قرآن دارد که رضی الله عنه، لذا میگن بیعت رضوان. از اونا هر کی بود تو لشکر امیرالمؤمنین بود، اونا به ارث رسیدن به امام مجتبی، همه اینا رو تا نفر آخر میکشتن. هیچ کس نیست دیگه بگه که پیغمبر چجوری وضو میگرفته. امام حسن علیه السلام سر کرد، یه ذره از حرفها، یه ذره از حرفیست که باید گفت. امام حسن علیه السلام سر کرد که اینا زنده بمونن. یه نفر از اینا که اومده بود، از اونا که بودن که می اومدن بهشون طعنه می زدن، از یاران، از دوستانی که طعنه می زدن، خب تو اگه ایشون رو امام می دونی، به امام آدم میتونه طعنه بزنه. گفتن یا مصفد وجوه المؤمنین، یا مسخن وجوه المؤمنین، ما رو خار کردی. گفتن ما رو خار کردی. خب به امام که نمیشه اینجور حرف زن. اگر هم به امامش اینجا حرف بزنه کافر میشه، از دوستانم هست. حالا این دوستانش اینجوری، امام فرمود من برای اینکه تو بمونی، تو بمونی که چی بشه؟ تو بمونی برای اسلامی که اینا سر میبارن گریه کنی، ناله، عبارت اینه ها، اقلا دو نفر باشن که وقتی میبینن که اینا اسلامی همه چیشون نابود کردن، این همه چیشون نابود کردن، مال همین زمان، همین زمان ها. یک آدمی است به نام انس، این مدعیه که من خدمتگزار خانه پیغمبرم. اومده بودن، این دمشق بود، اومده بودن خونهش بزرگان، من نشسته هق گریه میکنی، یا از اسلامی که ما دیده بودیم امروز هیچیش نیست. برای که یه نفر باشه که برای اسلامی رو که اینا نابود میکنن گریه کنه، من صلح کردم با معاویه. حالا عرض میکنم حرف خیلی بیشتر از این است که عرض کنیم، عرض من تمام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله يا على الأرواح التي حلت بفنائك. آدم یه ده دقیقه، یه بیست دقیقه، یه سی دقیقه تحمل کنه، زحمت بکشه، یه ذره از دینشو بفهمه، میارزه. السلام علیکی یا ابا عبدالله. و على الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.